در شهر سوار ماشین می شود، اما در همان چهار راه نخست بچه های کار را می بیند که در حال پاک کردن شیشه های ماشین ها هستند. ماموران شهرداری می خواهند یکی از این بچه ها را دستگیر کنند. دل شاعر پیشه الکساندر با دیدن این صحنه به درد می آید. بنابراین یکی از بچه ها را سوار ماشین می کند تا ماموران نتوانند او را دستگیر کنند. ارکستر زهی با نوت‌های زیر و سازهای بادی با نوت‌های بم با سؤال و جوابی بلند و طولانی نوای غم درون این پیرمرد شاعر را از دیدن زندگی غم‌انگیز این کودکان کار به تصویر می‌کشد. کلارینت به کمک ارکستر آمده و با نوت‌های بم تلخی زندگی این کودکان بی‌نوا را به تصویر می‌کشد. ارکستر اوج گرفته، سازهای بادی با همراهی پیانو، ولز و سازهای زهی نغمه دل پیر مرد را می سرایند. ویولون سولو نواخته شده تا دل و جان مخاطب را با روح این کودکان پیوند زده و به اوج برساند. الکسان که کودک کار را سوار ماشین خود کرده است، به سرعت از آن چهار راه دور می شود و به سمت خانه دخترش می راند. کودک چند خیابان دورتر از خود رو پیاده می شود و پیرمرد نیز به خانه دخترش می رود. در خانه دخترش متوجه می شود که او می خواهد خانه الکساندر را که یک خانه زیبا در کنار ساحل است بفروشد. الکساندر بسیار ناراحت و پریشان می شود و خانه دخترش را ترک می کند. الکساندر در بازگشت از خانه دخترش بار دیگر با همان کودک کاری که کمکش کرده بود مواجه می شود. کودک بار دیگر در خطر است. گویا کسی او را ربوده و به فروشندگان بچه تحویل داده است. الکساندر به تعقیب بچه فروش ها می پردازد. آنها این کودک را به ساختمان متروکه می برند که در آنجا اتاق عملی برای برداشتن اندام‌های کودکان بی‌خانمان جهت فروش به ثروتمندان تعبیه شده است. الکساندر بار دیگر، این بار برای نجات جان کودک وارد عمل می‌شود. نوای کلارینت سولو با نوت‌های زیر خود نوای زیبا و البته مقموم می‌نوازد. ارکستر زهی در زیر صدا به آرامی آرشه را بر ساز می لغزانند. موسیقی آرامی که گویی فرار پنهانی و سرک کشیدن بی صدای الکساندر و کودک را به محلی نشان می دهد که خلافکاران نباید متوجه حضور آنان شوند. درگیری بین الکساندر و خلافکارها موجب می شود چند کودک دیگر نیز که در آنجا اسیر شده بودند فرار کنند. اما خلافکارها سرانجام بر الکساندر غلبه می کنند. آنها برای آزادی او و آن کودک کار تمام پولهای الکساندر را از او می گیرند. به این ترتیب الکساندر و کودک کار سرانجام از آن محل بیرون می آیند. ارکستر نوای درونی الکساندر در میان درگیری با خلافکارها و تلاش برای نجات کودکان بیگناه را به تصویر می‌کشد. انگشت‌های نوازنده ماهر به تندی بر کلاویه‌های پیانو رفت و آمد می کند تا روح مخاطب را در برابر سرنوشت تلخ این کودکان به فریاد در بیاورد. با رهایی از چنگ باند تبهکار، الفتی عمیق بین الکساندر و کودک کار برقرار می شود. کودک به پیرمرد می گوید که اصالتاً آلبانیایی است، اما جز مادر بزرگش در آلبانی کسی را ندارد. او با گروهی از بچه های همسن و سالش به یونان آمده و در راه شاهد کشته شدن چندین نفر از جمله دوست صمیمی مسلمانش بوده است. اوبوا نغمه مرگ کودکانی را می نوازد که به جرم یک داغ به قتل رسیدند، داغی تلخ که از گذشته بوده و انسان امروزی آن را بیش از پیش بر قلب کودکان می کوبد. کودکانی به نام پناهجو که از جنگ و فلاکت و گاهی حتی بدون پول و غذا و همراه فرار کردند تا تنها زنده بمانند. کودکان بیگناهی که به جرم پناهجویی در راه رسیدن به رؤیای آرامش تکه پاره می شوند و کسی هم به فکرشان نیست. الکساندر به سمت ساحل دریا می راند. پیرمرد و کودک به ساحل می روند و کودک برای او چند کلمه شعر می خواند. در کنار دریا الکساندر دکترش را می بیند. دکتر می گوید که نسل ما با شعرها و کتابهای شما بزرگ شده و شما یکی از تأثیرگذارترین شاعرهای نسل ما هستید. الکساندر با کودک به اسکله می روند. الکساندر کودک را سوار یک قایق می کند که از یونان خارج شد. نوای هارپ به گوش می رسد. زخم زدنهای پی در پی هارپ نغمه دل الکساندر را در زمان جدایی از کودک به رخ می کشد. نغمه دل شاعری که به درد آمده اما کار زیادی از دستش بر نمی آید. در برگشت الکساندر تنها سوار خودروی خود پشت همان چراغ قرمزی که کودک را دیده بود متوقف می شود. او تمام شب را همانجا می ماند و در ذهنش به گذشته می رود، به جشن تولد دخترش، و از دخترش می پرسد که فردا کی می رسد و دختر پاسخ می دهد ابدیت و یک روز. ابدیت و یک روز با تنین نغمه‌های تنهایی و دل شکسته مردی به نوت پایانی خود می‌رسد که الکساندر همچنان در انتظار رسیدن زمانی است که هرگز نمی‌رسد، زمانی که دخترش با او، مردم با کودکان و جهان با پناهجویان مهربان‌تر باشند، زمانی به اندازه ابدیت و یک روز. سینما فصل مشترک دو هنر زیبا و ماندگار است، سینما و موسیقی.
مثل آب زلال.
میام عزیزم، ساعت 8 تو تحویل میدم و میام.
مثل گل عاشق.
مریضه تو 14 خودش پاسه سرنگو در بیاره، زد مگه دستشو پاره کرد.
مثل نیلوفر،
بدون ذره داغ خونش رو یه هفته تمام در اختیار من گذاشت و به خاطر اینکه من راحت باشم خونه نمی اومد و جای بقیه اینجا شیفت می مون.
از 22 آذر 99 ساعت 8:45 و 20:15 دقیقه.
آدم باید تحت هر شرایطی بگه خدایا شکره.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. مثل نیلوفر.
با اعلام ساعت 14 از رادیو نمایش، در این لحظه به اتفاق همه همکارانم در این بخش صبحگاهی از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما قبل از خداحافظی دعوت میکنم شنونده یه قسمت دوم از مجموعه یکی بود یکی نبود که میپردازه به داستان شبنم‌های سرخ کورا به مدت 29 دقیقه.
یکی بود یکی نبود. شبنم‌های سرخ کورا، نوشته خسرو معتضد، تنظیم برای رادیو از صدرالدین شجره.
سلام دوستان عزیز، در اولین بخش داستانمون از تاریخ گفتیم و روسیه تزاری و آدم‌هایی مثل الکساندر اول امپراتور آن زمان روسیه و آناستاسیا دختر عمه او که مأموریت پیدا می‌کنه به عنوان نشانه اتحاد و همبستگی روسیه تزاری و حاکم قره‌باغ و قفقاز. ابراهیم خلیل خان جوانشیر برابر درخواست او به ظاهر به همسری او در بیاد. بگذارید در اینجا کمی از اوضاع اون زمان بگم که دولت روسیه تزاری در سال 2363 برابر با 1804 میلادی در حال جنگ با دولت ایران بود و عباس میرزا نایب السلطنه در جبهه قفقاز به سر می برد. ابراهیم خلیل خان هم که گفتیم یکی از دختران او در حرم پادشاه ایران فتلی شاه قاجار به سر می برد، قصد داشت از شر انتقام ایرانیان محفوظ بمانه. به دنباله داستان می پردازیم.
پس چرا هنوز در جنای شرقی شهر مقاومت دیده میشه گرگلویچ؟
جنرال، در این ناحیه قصرهای قدیمی، بازارهای سختار کهنه و محلات پیچ در پیچی هست که سربازهای ما نمیتونن وارد بشن.
من گزارش شهر گنجر رو برای تزار فرستادم. شما با این بیلیاقتی میخواین آبروی ارتش ما رو ببرید. زود باشید، هر سربازی رو که جلو نمیره تیر بارون کنید.
ولی قربان، تعداد تلفات غیر نظامی ها خیلی زیاده. زن و مرد و بچه دارن با ما میجنگن. ما تا به حال 700 کشته داریم.
من این حرفا سرم نمیشه. تا غروب امروز باید کار شهر گنجه تموم بشه. همین. به سرهنگ رودونوف بگید فورم بیاد اینجا.
زنا قربان، زنا و بچه‌ها. اونا دارن با سنگ و کلوخ به سربازای ما حمله میکنن. اونا رو چی کار کنیم؟
اعدامشون کنید. یدشون رو بگیرید و بالای ارگ شهر دار بزنید. بچه‌ها هم همینطور. این براشون درس عبرتی میشه تا دیگه جلوی سرباز روسی مقاومت نکنن. گنبد مسجد و کلیسای شهر رو به توپ ببندید. هرچه بیشتر خشونت به خرج بدین کار شهر زودتر یکسره میشه. عجله کنید.
اطاعت میکنم قربان.
هر کسی علیه ما میجنگه دشمن ماست. نظامی و غیر نظامی فرقی نداره. زن و بچه مطرح نیست. جنگ جنگه. باید کشت تا پیروز شد. همین. احمقای بیشور.
حزاق ها، سربازان شجاع روس، آزادید، همه را قتل عام کنید، اموالشان را غارت کنید. زنها و دخترها مال شما هستند. طبق دستور جنرال از امروز به بعد شهر گنجه‌ای وجود ندارد. این شهر به نام نامی الیزابت تغییر می‌کند. غارتشان کنید، بسوزانید. الیزابت پول مال شماست. شهر گنجه برای همیشه از نقشه روزگار محو و نابود شد.
زود باشید حمله کنید.
دیدی که بالاخره موفق شدم و تو شرط و باختی رفیق؟ تو خیال کردی که امپراتور روس منو
نوشته و از او خواسته هر چه زودتر یک عریضه به دربار امپراتوری فرانسه بنویسه و درخواستهای ما رو برای اعزام مشاق و توپخانه و تفنگ تکرار و تأکید کنه؟
نمیدانم موسا، نمیدانم لاهیجی عزیز من، این کارها زیبنده ما نبود. این راه ها را پای من ای کاش بریده می شد و نمی رفتم. این زمستان سرد، این هیزم ناچیز تر را که به جای هرم شعلش دود می کند چگونه می شود به بهار سالهای گذشته کشید؟ نمی دانم. سربازان من نه در جنگ با دشمن، در اسارت سرما و بیماری و در نبرد با ذات و جند و امراض و وافر زمستان از پا در می آیند و جان می سپرند.
به دکتر مکرمیک حکیم باشی شما گفتم سربازا رو ببینه قربان. خودتون هم حالتون زیاد خوش نیست، چشماتون سرخ شده، بینیتون گرفته، اینا علائم سرما خوردگی قربان.
برو موسا خان، برو به دیار گیلان میرس، برو هوای مهالود محبوب مرا ببل و پاسدار امنیتش باش. برو. من به سکوت روسها در آن خطه مشکوکم، بکوش بر تعداد دیدبانان خود بیفزایی. شب و روزت را حرام کن تا ساحل خزر را دریابی. برو برو، از حول و حوش زندگی ابراهیم خلیل خان برایم بنویس.
چشم قربان. اتفاقا قصد داشتم بعد از مراجعت از دارالخلافه تهران سری به او بزنم.
از من به او بگو نیایش خود را به درگاه خدا ادامه دهد که گذشته ننگاورش را بپوشاند.
او از گذشته خود و کاری که کرده بسیار شرمنده است قربان. اتفاقا خیلی هم سعی میکنه رعیت وفادار و مطیعی برای شاهنشاه عالم